بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 197، سطر اول. ارباب و سادس فی انه عز و جل لیسه به جسم ولا صوره. در ابتدای این باب جسم و صورت رو معنا می کنند به معنای لغوی، و درباره این که جسم به لحاظ فلسفی چیست بحث می کنند، کم کم وارد این مسئله می شن و جسم بودن و صورت بودن رو از خدا نفی می کنند. در لغت برای جسم یک معنا ذکر می کنند، ولی بعدن معنای دیگری هم که گفته می شود مصطلح روایات اضافه می کند، ولی برای صورت چندین معنا ذکر می شود که بعضی هاش لغوی هست، یکیش هم مصطلح در روایات. در باره جسم این معنا نقل می شود، از قاموس نقل می کند که بدن به زمینه اعضا می شود جسم. وقتی میگیم جسم انسان یعنی بدنش به زمینه اعضا. البته گاهی بدن اطلاق میشه بر مجموعه، اینجا دیگه نمیشه گفت بدن به زمینه اعضا، اما گاهی بدن گفته میشود به همون استوانه، تقریبا به تن گفته میشه. وقت دست میشه از اعضای بدن، پا میشه از اعضای دیگر بدن. قاموس بدن رو اطلاق کرده بر همون تن، نه بر مجموعه، لذا اعضا رو زمینه کرده، گفته بدن به علاوه اعضا مجموعاً میشن جسم، مثلا جسم انسان. پیداست که داره جسم خاص رو تعریف میکنه، و الا لازم نیست اعضا اضافه بشه. بعضی موجودات هستن که جسمشون اعضا نداره، بعضی حیوانات حتی، یا مثلا جمادات اعضا ندارن. جسم اگر به طور مطلق معنا بشه به اونها مطلق میشه. ایشون داره جسم خاص رو معنا میکنه، خودش هم پسرش میگه من الناس و سائر الانواع العظیمت الخلق، مثل اینکه جسم اینا رو داره معنا میکنه. و برای ما همین کافیه، چون هیچی خداوند رو جسم جماد نمیدونه، یا اصلا وارد این بحث شدن معنا نداره. هیچی احتمال نمیده خدا جسم جمادی باشه. احتمالی که داده شده این که خدا جسم انسانی باشه، مثل انسانه. ما انسان ها احتمال میدیم خدا جسم انسانی باشه، حالا موچه احتمال میده، شاید نمیدونیم، احتمال میده خدا جسم موچه ای باشه، ولی ما که داریم بحث میکنیم این احتمال میدیم، لذا اینو باید رد کنیم. به همین جهت الان جسمی که مورد بحث ماست جسمی که مربوط به انسان و سایر انواع عظیمه خلق است، که در مورد خدا یه وقت ممکنه یه همچین احتمالاتی داده بشه، وقت ما باید اینجور جسم رو نفی کنیم. اون جسم های دیگه که خب نفی شده هست، وقتی این جسم نفی بشه اونا به طریق اولا نفی شه. لذا توجه میکنه که قاموس داره جسم رو طوری معنا میکنه که دارای فضا باشه، اون وقت یه اصلی داشته باشه، اعظام به عنوان فروعات باشن، این اصل با این فروعات رو جمع میکنه، میگه جسم این است. ولی تعریف جسم به این صورت توی لغت خیلی شاید جامع نباشه، نه اصلا خیلی جامع نباشه، چون جامع نیست، همه اقسام و جسم جامع نمیشه. این در لغت معنای جسم. در لغت در اصطلاح گفتن جسم موجود توپوره، در اصطلاح روایات جسم موجود توپوره. این یه مطلب مهمی توش نهفته است که مشکل بزرگی از مشکل متکلمین شیعه رو حل میکنه. میدونید که هشام یکی از بزرگترین متکلمین شیعه است و مستقیم شاگرد امامه، تربیت شده امامه. ایشون معتقد خدا جسمه، و خیلی هم معروف حرفیشون که اهل سنت هم نقل میکنن، کسانی که مذاهب 72 گانه اسلام رو میشورن مذهب ایشون یکی از مذاهب قرار میدن. خب این مذهب به ظاهر خیلی مذهب ناتوانیه، خدا رو جسم دانستن اونم از مثل هشام خیلی به نظر بعید میرسه، ولی جواب دادن که در اصطلاح روایات جسم به معنای موجود توپر، موجود توپر رو حالا باید گفت یعنی خلع برش نیست، جوف ندارد، خالی نیست. اینو در مورد خدا اگه به کار ببری یعنی خنیه، یعنی خلع نداره، پره، چیزم که پر باشه احتیاج نداره. این جسم کنایه از صمد بودن خداست. این میخواد بگه خداوند صمده، گفت که جسم به اصطلاح خودش گفت که جسم. این غیر از اصطلاح رایجه که کرامی خدا رو جسم میدونستن یا حنبلی ها خدا رو جسم میدونن، اینا جسم متداول میدونن، همون جسم رایج رو بر خدا اطلاق میکنن. هشام جسم رایج رو بر خدا اطلاق نمیکرده، میگفته جسم یعنی موجود توپوره، موجود توپور همون معنی صمد، نمیگفته صمد، میگفته جسم. به این ترتیب این مشکلی که برای یکی از بزرگترین متکلمین شیعه مشکل به حساب میاد و قول ایشون رو مردود اعلام میکنی، مشکل حل میشه. چون باید ببینیم مرادش از جسم کیه. اگر واقعا به خدا همین جسم رایج رو اطلاق کرده باشه، خب هم مذهبش باطله، هم مشکل پیدا میشه. شاگرد خاص امام صادق و شاگرد شیعه چطوری اینطور حفیظ است؟ ولی اگر نه، منظورش از جسم همین جسمی باشه که رایج در بین روایات بوده، دیگه اشکالش خود این معنی که برای جسم کده در اینجا که جسم یعنی توپر، این مشکل هشام رو حرکت کنه. ببینید توپر در هر موجودی به حسب خودش، مثلا در موجود مجرد بگیم توپره، این معنیش نیستش که یعنی حجمش کامله، هیچی توش خالی نیست، معنیش اینه که تامه، موجود توپر یعنی تام، یعنی هرچی میخواد داشته باشه داره. منطقه اصطلاح و بعد شناخت این قبول نداره که خدا جسم رایج باشه، بلکه خدا رو مجرد میدونه، ولی میگه این یه موجود جسمه، یه موجود جسمه یعنی توپره، یعنی مجرد توپر، مجرد توپر همونست که پلاسه بشن تام. خب این چند تا دو تا معنا بود برای جسم. نه جسم که جسم هست، جسم دو قسم، جسم دو قسم، جسم عجوف داریم، جسم توپر داریم. این مال جسم های رایج ها، جسم های رایج دو قسمه، جسم توپر داریم، جسم عجوف داریم. اما این از اول جسم رو دو قسم نمی کنه، جسم رو از اول میگه موجود توپر، اطلاق میکنه بر موجود توپر، در مقابل موجود ناقصه که به او جسم نمیگه. اطلاق نه، اون اگر بخواد درش اطلاق بکنه این جسم اطلاق نمیکنه، این جسم خاصی که بر خدا داره اطلاق میکنه بر او اطلاق نمیکنه، ممکنه جسم رایج اطلاق کنه بر موجوداتی که جسمانی هن، جسم رایج اطلاق میکنه، بعد میگه دو قسمت، گاهی جماد توش پره، گاهی مثلا کره توش خالی، مثلا گاهی کره توش پره، گاهی کره توش خالی، مثلا اونجا که برسه جسم رایج اطلاق میکنه بر خدا، جسم متداول بین خودشون رو اطلاق میکنه. الا پیداست مثل هشامی خدا رو جسم اون چنانی نمیدونه، چون از کلام ائمه بر نمیاد، بین شاگرد ائمه میدونه. البته بعضی ها احتمال میدن که هشام قبل از اینکه شاگرد امام بشه چنین اعتقادی داشته، چون بعدا شاگرد امام شده، از ابتدا که شاگرد نبوده،
جوانی شاگرد شده.
اونجا میگن قبلا یه مثل مثلا جابر ابن حیان. جابر ابن حیان اول یه شیمیدان بوده، بعدا شاگرد امام میشه.
اینا
اینطوری میگفته میشه که مثلا یه زمانی ایشون متکلم بوده منتها شاگرد امام نبوده، اون وقت یه آرایی داشته، بعدن امام او را لایق دیدن و انتخابش کرده. این البته دیگه بسیاری به تاریخ داره. به بعضی تاریخ ها مراجعه میکنیم میبینیم هشام نوجوان بوده، نه جوان، نوجوان بوده که امام انتخابش کرده. این دیگه نشون نمیده که سابقه تسلم، سابقه متکلم بودن داره، مگر دیگه حالا بگیم از بچگی تو علم کلام بود. این جواب دوم خیلی شاید طرفدار نداشته باشه، ولی بالاخره اینم هست، یعنی اینم مطرحه که ایشون قبل از اینکه شاگرد امام بشه قائل به جسمیت بوده، بعدن از این مبناش دست برداشته. اما گروه میگه نه، مرادش از جسم همون جسم متداول در روایات بوده، یعنی توپر. و توپری که بر مجرد اطلاق میشه یا میتاق از کلامیشون ایرادی نداره، همون نظر فلاسفه است که خدا رو موجود مجرد تام بلکه فوق تمام میدونه. اما صورت، اطلاقات صورت رو ببینیم چند تا سکیه. صورت رو میفهمم به معنی شکل گفته میشه و این در بین ما فارسا رایجه. میگیم که مثلا صورت این آدم، گاهی میگیم صورت آدم یعنی شکل، حالا گاهی صورت اطلاق میشه بر وجه فقط، گاهی اطلاق میشه بر تمام اندام، اینم گفته میشه. حالا اونش دیگه مهم نیست، صورت یعنی شکل. حالا بعضی از این اندام شکل بعضی اندام یا شکل کل اندام، این در فارسی اطلاق میشه که لغتیست عربی. گاهی صورت به معنای نوع میاد، به معنای صفت میاد. مثلا گفته میشه این موجود به صورت انسانیست، اشاره میکنه این موجود به صورت انسانیست. یا در اون روایت داریم که خدا خلق کرده آدم رو بر صورت این، اگر ضمیر اون صورته برگرده به آدم، اگه برگرده به خدا که اصلا معنی دیگه داره، اگه برگرده به آدم که کسی داشت فحش میداد به کسی که خدا تو رو به هر کی به صورت تو مثلا لعنت کنه، بعد گفته میشه که اینطور نگو، خدا آدم رو هم بر صورت این آفرید و فحش تو به آدم هم مسبب میشه. خب این ضمیر صورته رو بنابراین توضیح جریان هست کردم به آدم برمیگردیم، اینطور گفته میشه این به صورت آدم است. به صورت آدم است یعنی چی؟ یعنی شکل آدم یا نوع آدم، هر دوش میتونه باشه. یعنی این از نوع آدم، گاهی گفته میشه این چه، این به صورت انسانیش، یعنی از نوع انسان. از صورت گاهی بر نوع هم اطلاق میشه. حالا وقتی کسی میخواد جنس هم بفروشه گاهی ممکنه اطلاق صورت بر نوع بکنه، در خرید فروش هم گاهی اطلاق میشه. صورت بر صفت هم اطلاق میشه، فلانی مثلا بر صورت، به خصوص اگر صفت صفت جسمانی باشه، فلانی مثلا بر صورت فلان چیز هست تشمیل میکنه، یعنی صفت او رو داره. بعد شکل دو مرتبه معنا میکنه، صورت رو تفسیر کرد به شکل، بعد حالا شکل رو تفسیر میکنه. شکل رو که تفسیر میکنه میگه صورت محسوسه شکل یا صورت متبهمه شکل، یعنی وقتی شما چیزی رو میبینی صورتش حس میشه، به این صورت گفته میشه شکل. گاهی هم نمیبینیدش، تو ذهنتون تصوری از او حاضر میکنی که در این صورت، صورت اطلاق میشه بر اون صورت متبهنه، بر اون شکل اطلاق میشه بر اون صورت متبهنه. پس شکلم تفسیر میکنه به صورت، صورتم تفسیر میکنه به شکل. البته این اشکالی نداره، ما در واقع این اتفاقات میفته که یکی رو به دیگری تعریف میکنن، دیگری رو به همون یکی تعریف میکنن، دورم لازم نمیاد چون تعریفشون شرح لفظیه، در تعریف شرح لفظی دورم بشه اشکالی نداره. اینا بحثی بود در مورد معنای چیز. حالا باید وارد این بحثشیم که جسم چیست، در اصطلاح چیست. صفحه 197 سطح اول، الباب و سادس فی انه او عز و جل لیس به جسم ولا صورت شرح. این قسمت از این عنوان رو ایشون میخواد بیان کنه، جسم و صورت رو. اول بیان لغوی داره، بعدن اصطلاح در جسم صورت رو مطرح میکنه. بیان لغویش اینه: اعلم ان الجسم فی اللغت کما قال صاحب القاموس هو جماعت البدن و الاعضا، چه من الناس باشد چه من سائر الانواع العظیمت الخلق باشد. اینا رو از خود توضیح داده. و قال قاموس، صاحب قاموس گفته از صورت و از شکل، بعدم اضافه کرده و تستعمل صورت به معنی نوع و صفت. پس برای صورت سه تا معنا کرد، یکی از این سه معنا رو دو مرتبه میخواد حالا معنا کنه در جای خودش، یعنی شکلو. و قال از شکلو صورت و شی المحسوس و المتوهمه. المحسوس و المتوهمه صفت صورته، صورت محسوس شی یا صورت متوهمه شی. اگر شی در مقابل ما باشه ما صورت محسوسش رو داریم، اگر شی در مقابل ما نباشه، غایب از ما باشه، ما صورت متوهمه یا صورت متخیلش رو داریم. تا اینجا معنای جسم و صورت بود طبق لغت. اما بعضی ها خواستن صورت و جسم رو در لغت در خبر معنا کنن، یعنی صورت و جسم رایج در السنه ائمه علیهم السلام بود. این چنین گفتم: قیل المراد بالجسم فی الخبر ما هو مسمتون و به صوره ما هو مجبر. این فی الخبر یعنی در خبر مخصوص، یا فی الخبر یعنی مطلق خبر. اونی که من از خارج توضیح دادم در صورتی تمام است که مراد از خبر مطلق خبر باشه. ولی اگه در یه خبر خاصی گفته شود خدا جسم نیست، خدا صورت نیست، یعنی خدا جسم پر نیست، خدا جسم خالی نیست، جسم مجبر نیست، که اطلاق جسم دیگه بر اون توپوری که من عرض کردم نیست. اطلاق جسم اطلاق رائجه، منتها این جسم رائج دو قسم دارد، یکی توپور یکی توخالی. خداوند هیچ کدوم نیست. میخواسته بگه خداوند جسم توپور نیست گفته جسم نیست، میخواسته بگه جسم مجبر نیست گفته صورت نیست. قیل ارمالان به جسم فلخبر ما هوا مسمتونه، یعنی جسمیست که توپور باشه، و به صورت ما هوا مجبر کنه، یعنی جسمیست که مجبر باشه. و یقال لها بالفارسیه پیکر، به صورت در فارسی پیکر گفته میشود نه به جسم. مثلا پیکر درخت یا پیکر سنگ گفته نمیشه. پس به هر جسمی پیکر نمیگن، به جسم مجبر که همون صورت پیکر گفته میشه. و علم بعد از اینکه بحث در لغت تموم شد، وارد میشه در این باب که حقیقت جسم چیست. حالا معنای جسم رو فهمیدی، حقیقت جسم چیست. معنای جسم رو لغت باید بیان کنه، حقیقت جسم رو فلسفه باید بیان کنه، یعنی علم باید بیان کنه. در مورد جسم اقوال مختلفی داریم. بعضی ها معتقدن جسم عبارت است از ما هو المرکب من المادت و صوره، و میگوین جسم موجودیست یک پارچه، یعنی متکمل است به کم متصل. گروه دوم میگویند جسم مرکب است از اجزای صغار لایتجزا، ولو به ظاهر متصل دیده میشود، در باطن از اجزای ریش تشکیل شده. یعنی جسم متکمل است به کم منفصل. هر دو قائلند که جسم متکمل است، منتها یکی کم عارضه بر جسم رو کم متصل میدونه، دیگری که کم عارضه بر جسم رو کم منفصل میدونه. و چون بین کم متصل و کم منفصل تناقض است، پس این دو قول در دو طرف نفی قرار گرفتن. اگر یکیشو باطل کنیم اون یکی دیگه درست میشه. بله چطوری با هم تناقض دارن بعدا بیان، چطور کم متصل با کم متصل با هم تناقض دارن بعدا بیان میشه. نه، جسم مرکب است از تعداد اجزاء صفات. وقتی
متصل
شما پسیلی
نه، کم متصل
به ظاهر کم متصل به نظر نیست، ولی در باطن از اعداد درست شده، یعنی از چیزهای درست شده قابل شمارش هم کم متصل برش آرش شده. نمیگیم جسم کم متصله، میگیم متشمل به کم متصله، یعنی کم متصل برش آرش میشه. شما جسم میخواد بیان کنید نمیتونید بگید طول عرض چقدر، و بگید چند تا جز توشه
شده، به آرش باشه شده.
بله، محدود یعنی معرض علیه العدد، یعنی معرض علیه الکم. خب این جسم هم محدوده، متشمله یعنی محدوده. منتها وقتی شما خواهد بیانش کنید یه وقت به ظاهر نگاه میکنید میگید یه متر دو متر، این مال ظاهرشه چون ظاهرش متصله، باطنش هم تو میگید یه متر دو متر، باید میفرد به شما این چند تا دوستشه. پس اون بالاخره در واقع متکمل به کم منفصله، ولی شما ظاهرش رو ملاحظه میکنید و اندازش میگیرید. این اندازه‌گیری ظاهری یعنی به طبق ظاهرش، طبق باطنش نیست، اگرچه باطنش هم نمیشه شما نزا اصلا به سراغ باطنش نمیرید. ولی کسی بخواد به طور حقیقی کار کنه تسامحی نداشته باشه باید بشمونه. پس بنابراین کم جسم بنابرای قول دین ایراتیست که میگوید مرسولت علی سقاره میشه معروض به عرض به کم منفصل، معروض کم متصل میشه، نه معروض کم متصل. به ظاهر معروض کم متصل، ولی من با قول مشهور چه میگم جسم امریس واقعا متصل و مرکب من ماده توسیره، میگم که معروض کم متصل. این از مورد بحث ما نیست. من تو استدلال احتیاجی به این مطلب داشتم، اینجا گفتم که تو استدلال راحت تر باشم. این دو تا بود، یه قول این بود که جسم مرکب است من ماده توسیره، یه قول این است که مرکب اصلا از دای سقاط، قول سوم اینه که اصلا جسم مرکب نیست، جسم بسیطه و منحصراً عبارت است از صورت جسمیه، ماده ندارد، صورت نوعی هم ندارد، صورت جسمیه دارد که بر این صورت جسمیه کیفی که شما اسمشو صورت نوعی میذارید عارض میشه. این قول شیخ اشراق، که شیخ اشراق معتقد است که جسم صورت بسیطه. خواجم طرفدار شیخ اشراق در تجرید جسم صورت بسیطه. پس این سه قول رو داریم. مرحوم قاضی سید می فرماد که از بین این سه قول حق به تحقیق و اولای به تصدیق همون قول مشاعر است که می گوین جسم مرکب است از ماده و صورت. بعد شروع می کنه به استدلال در این مدار. حالا این ادعایشون رو بخونم. وعلم ان احق المذاهب فی الجسم به تحقیق، به تحقیق متعلق به احق، احق مذاهب به تحقیق یعنی سزاوارترین مذاهب چه مذهب محققان قرار داده شود و اولاها به تصدیق و سزاوارترین این مذاهب به این که ما تصدیقشون کنیم این است که جسم متصل باشد فی نفسه، فی نفسه متصل باشد، نه فقط در ظاهر متصل باشد بلکه واقعا هم متصل باشد، اما مرکب باشد من الحیول و سوره. قول شیخ اشراق هم میگه متصله اما مرکبش نمیدونه، بسیطش میدونه. و قید متصلن فی نفسه قول زینوراتیس خارجی است که معتقد است به این که جسم مرکب است از اجزای سخار. و قول مرکب من الحیولا و سوره قول شیخ اشراق و خواجه رو خارج کرد که اینا معتقدن به بساطتی جسم. پس روشن شد چی میگه؟ ایشون طرفدار قول مشروعه داری مثلا. ولی برهان الاجمالی علازارش برهانش اگرچه اجمالیست ولی مقداری طولانیست، ما چیزی نخوندیم ولی خب دیشوری کردیم و بذاریم به جلسه برمیشیم.